همکاری نمی کنند. آقای صدیقی در ادامه به فارن پلیسی گفته است اداره‌های مختلف حکومتی در کارهای اداره حفاظت از محیط زیست مداخله می کنند. با باور این مقام دو نظریه از سوی مقام ها مطرح می شود. بخش از حکومت می گوید چون این کارخانه ها و شرکت ها را که از مواد بیکیفیت استفاده می کنند ببندید و شمار دیگر می گویند آنها را نبندید و بگذارید به کارشان ادامه دهند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این شماره با این مطالب در خدمت هستم. سخن هفته در مورد بی‌مبالاتی های اخیر در مرجع مقننه کشور. داستانی با عنوان حرص و قناعت. سه جالب آموزنده از رسانه ها. سیومین سال در گذشت محب بارش. گزارش از انگشت شای ولایت سرپل. دکلمه یک پارچه شعر. تمایز بین احساسات و قهر شدن. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و آهنگ هفته. اما در آغاز برنامه توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
پنجشنبه گذشته وزارت صحت عامه از هفته صنعت تجلیل به عمل آورد. به اساس معلومات آژانس باختر، دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در این محفل از رشد صنعت تولیدات داخلی دوا در کشور ابراز خوشی کرد و گفت برای رشد تولیدات دوا در داخل کشور تمام دکتران باید از دواهایی که در داخل کشور تولید می شوند برای بیمارانشان توصیه کنند و مسئولان شرکت های تولیدی در زمینه استفاده از تولیدات داخلی برای مردم آگاهی دهند. در همین حال دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه گفت در حال حاضر نزدیک به 60 فابریکه تولید دوا ایجاد شده است که از این میان حدود 40 فابریکه آن فعال و 20 دیگر در حال تأسیس می باشند. همچنان رئیس اداره تنظیم امور دوایی و محصولات صحی و رئیس اتحادیه صنعت دوایی در رابطه با موضوع صحبت کردند. بیست قلم آثار تاریخی و باستانی از ولسوالی کوسان ولایت هرات به دست آمد. این آثار که قدمت تاریخی چندین هزار ساله دارد، در یکی از قریجات دورافتاده ولسوالی کوسان توسط قریدار محل هنگام کندن کار و فعالیت‌های زراعتی کشف و سپس با هماهنگی ولسوال کوسان به رهبری ولایت انتقال داده شد و تحویل مسئولان فرهنگی شد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات با قدردانی از حسن همکاری و فرهنگ پروری این قریه‌دار تلاش های مسئولان ولسوالی کوسان در جهت حفظ و پاسداشت ارزش های فرهنگی و تاریخی را ارج نهاد. قرار است این آثار بعد از بررسی همه جانبه هیئت مسلکی وزارت اطلاعات و فرهنگ به موزیم ملی تحویل داده شود. شنبه گذشته از هفته کتابخوانی در پروان تجلیل شد. در محفلی که به همین مناسبت از سوی مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی دانش و ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان برگزار شد، عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان پیرامون نقش نهادهای مسئول در ترویج فرهنگ مطالعه صحبت کرد و دستاوردهای به میان آمده در این بخش را برشمرد. دکتر سید نور محمد شاه آبدی، محمد اورنگ آذرخش و قاضی محمد اسماعیل پرویز، محمد امین فرهنگپور استادان مؤسسه تحصیلات عالی دانش از دیگر سخنرانانی بودند که پیرامون ضرورت فرهنگ مطالعه، ارزش کتاب و کتابخوانی از دیدگاه دین مقدس اسلام و نقش نهادهای مسئول در ترویج فرهنگ کتابخوانی صحبت کردند.
سخن هفته چند جمله برای همه.
برای رسیدن به کبریا نه کبر داشت نه ریا. مقوله بجا و زیبایی است از امتزاج چند هدایت دینی که در این روزهای رمضان باید به آن عمل کرد که با دریغ ادعی به آن ارزشی قائل نیستند. در جایی خواندم که از یک بزرگ جهانی نقل شده بود: بدبخت ترین افراد جامعه کسانی هستند که به خاطر منافعشان نه حرف حق میگویند و نه حرف حق میزنند، نه حرف حق میشنوند و نه حتی حق را میبینند. و اما با این همه میخواهند مردم را به این معتقد سازند که به خدای خود صادقند، چون که حق گفتند. در حالی که این گونه ادعاها بیشترینه از سوی کسانی ابراز می شود که به اصطلاح مردم اگر کلاهشان در کوچه حق بیفتد از آن منصرف می شوند. فریب، زیاده سرایی به هدف تحمیل ادعاهای خود، اصول قناعت مردم از طریق مادیات و یا با تهدید و زورگویی شماری را ناگزیر می سازند که سخنان ایشان را حق و کرکتر آنان را صادق جلوه دهند، که با تأسف این کار در روزگار ما به اوج خود رسیده، چون که ایده بی فرهنگ و بی دانش و کم دانش در شماری از ادارات و نهادهای بزرگ کاری و قوه های سه‌گانه و چهارگانه دولت خود را جا زدند و با صلاحیتی که دارند حیات امروزی مردم افغانستان را به چالش کشیدند، که مثال زنده آن جنجال ها و کشمکش های هفته قبل در ولسی جرگه پارلمان افغانستان بود که در تعیین رئیس به یک دوره تقنینی به میان آمد و شماری از نماینده های ملت خانه ای را که باید 5 سال در آن حضور قانونی داشته باشند به نبردگاه طرفداران خود مبدل نمودند و بنابر تصاویر رسانه ها قبل از جابجایی به این منزل گروی 5 ساله به تخریب قسمی آن پرداختند. حال مردم عوام و مردم عادی کشور که با تحمل خطرات انتحاری و حملات مسلحانه به پای صندوق‌های رأی رفته و به این آقایان که هر شب خواب ریاست و سایر کرسی‌ها را پی هم می‌بینند رأی دادند، آیا انتظارشان همین بود که انجام دادند؟ انسان زمانی پارلمان‌های سایر کشورها را می‌بیند به نظم کار، طرز لباس پوشی و نشست و برخاست در تالار، رعایت حصول وظایف داخلی و نظم در سخنرانی و مراعات نوبت و بالاخره طرز صحبت مؤدبانه که می‌تواند به صفت نماینده یک توده عظیم الگویی شود برای جوانانی که شاید نمایندگان مردم در پارلمان‌های آینده باشند را مشاهده می‌کند، متحیر می‌شود که چرا این برگزیده‌های ما چنان نیستند. و در آخرین تحلیل این قوه مقننه که روزشان با این گونه تشنج‌زایی‌ها بگذرد، قوانین تازه را کی ایجاد می کند و یا از قوه اجراییه که نظارت خواهد کرد؟ چون این می نماید که اگر نظارت جدی مطابق قانون بر کار این گروه صورت نگیرد، بعید نیست که به حال این ملت چه حیواناتی گریه کنند. روزی چند موسفید کار کشته در یک اجتماع می گفتند: نمی دانیم این نماینده ها چه نارسایی و کمبودی دارند که چون این تشنج ها را به میان می آورند. بالاترین معاش دولتی، افزون بر کردیت ها و پاسپورت های سیاسی، سفرهای خارجی، موترهای مسئول زریحی، گروپی از بادیگارد ها، مسئولیت های امنیتی و حتی در موارد قضایی و کارت های VIP، آزادی برای رفتن به نزد وزرا و حتی رئیس جمهور به هدف ابراز درخواست فردی و منطقوی خود دارند که مردم عادی در هفته ها به آن موفق نمی شوند. اما باز هم هر روز ایجاد تشنج در مقر پارلمان، هر روز تهدید یک دیگر با الفاظ دور از ادب و دور از انسانیت که در کوچه و بازار معادل آن را ندیده باشید. و بالاخره یک رسوایی و کم آمدن در نزد سایر کشورهای جهان که اگر مردم افغانستان را از روی همین نماینده ها قضاوت کنند چه آبرویی خواهیم داشت. لذا این گونه کارهایی که روز تا روز افزایش می‌یابد کار را به جایی خواهد کشاند که جبران آن را باز هم نه این چند وکیل بلکه باز هم مردم عادی و ملت افغانستان خواهد کشید. نمیدانیم تعمیر پارلمان عوض شد اما ذهنیت شماری از وکلا تغییر نیافت. زمانی آن صحنه های گذشته در بیشتر از 1.5 دهه چند دور اخیر پارلمان را به یاد می آوریم، خطر آن می رود که این گونه برخورد ها و کم ادبی های میراثی به یک عنعنه بدل شود و با تکرار هر روزه این خصلت های ناشایست و خارج از دایره دیپلماتیک در و دروازه پارلمان بسته شود و روزی بی پارلمان شویم و قلخ دیوال به آن عده وکلای شایسته بنابران بیت شاعر که گویا بچن کم ظرف بدقلق سروده شده باشد: بی نسب از پوچ مغزی وحشت و جهل و فساد، صاحب قدر و شکوه و جا شد، آدم نشد. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
حرص و قناعت دو خواص متضادی اند که هیچگاهی در یک کاسه آش نخوردند. با بودن یکی دیگری صحنه را ترک می کند و انسان ها به خصوص آنهایی که زندگی را دائما تنگ و تار پنداشته و وسعت بی پایان را در همه چیز طلب دارند، نوکر اولی هند و به دومی که قناعت است تن در نمی دهند و سوار بر مرکب حرص به هی میدان و تی میدان خود ادامه می دهند و پایان کار و خطرات ناشی از آن اصلاً به ذهنشان نمی گردد. اما بسا دیده شده که این بیپروایی را حادثه خیلی کوچک و کمرنگ دگرگون می سازد و انسان به بیمبالاتی خود متوجه می شود و به مقایسه خود با قهرمانهای حادثه لحظه انگشت به دندان می گذد و زمانی خود را در جایگاه آنها قرار می دهد و به اصطلاح عوام کرخت می ماند و یک نگاهی عمیق و زمانگیر به کوچه قناعت می افکند و به داشته های خود شکر می کشد و دست دعا بر می دارد که خداوندا مرا از چنین موقف و وضعیت نگه دار و داشته هایم را نگیر. اینجاست که قناعت بر حرص غلبه می کند و حرص را از خانه دل بیرون می راند و خاطره این صحنه را چون یادگاری برای نگشتن مجدد به وضع قبلی در کنج ذهن خود نگه می دارد. داستان خیلی کوتاه از ماجرای دو طفل گدا و خانمی با حیات متوسط را داریم که با شما شریک می سازیم. هوا بد رقم سرد و طوفانی بود و آن پسر و دختر خردسال بالکل مچاله شده بودند. هر دو لباسهای کونه و فراخی به تن داشتند و پشت در خانه می لرزیدن. پسرک پرسید: ببخشید خانم، شما کارتن و یا کاغذ باطله دارین؟ خانم گفت: کاغذ باطله نداشتم و وضع مالی خود ما هم چندان خوب نیست و نمی توانم به شما کمک کنم. خلاصه می خواستم یک رقم از سر خودم تیرشان کنم که چشمم به پاهای کوچک آنها افتاد که در بین چپلقهای کونی کوچکشان قرمز شده بود. گفتم: بیاین داخل یک پیاله شیر ککوی گرم برایتان تیار کنم. آنها را داخل آشپزخانه بردم و کنار بخاری نشاندم تا پاهایشان را گرم کنم. بعد یک پیاله شیر گرم ککوی و کمی نان توته شده و مربا به آنها دادم. مشغول کار خود شدم. زیر چشمی دیدم که دختر خرد پیاله خالی را در دستش گرفت و خیره به آن نگاه کرد و بعد پرسید: ببخشید خانم، شما پولدار هستین؟ نگاهی بر روکش نخی سیت چوکی های خود انداختم و گفتم: من؟ اوه نه. دختر خرد پیاله را با احتیاط روی بشقاب آن گذاشت و گفت: آخه رنگ پیاله و بشقاب یک رنگ بودن. آنها در حالی که بسته های کاغذ را جلو صورتشان گرفته بودن تا باران به صورتشان شلاق نزند رفتن. پیاله های چینی آبی رنگ را برداشتم و برای اولین بار در عمرم به رنگ آنها دقت کردم. بعد کچالوها را داخل شوربا ریختم و شور دادم. کچالو، شوربا، سقف بالای سرم، همسرم، یک شغل خوب و دائمی، همه اینها در ذهنم پی هم گذشتن. چوکی ها را از پیش روی بخاری برداشتم و سر جایشان گذاشتم و اتاق نشیمن کوچک خانه ما را مرتب کردم. اما لکه های کوچک چپلی را از کنار بخاری پاک نکردم. می خواهم همیشه آنها را همون جا نگه دارم که هیچ وقت یادم نرود که چه آدم ثروتمندی هستم. دلم می خواهد برای فردای بهتر تلاش کنم. در این شماره نیز چند جالب از رسانه ها داریم. نخست طنزگونه ای از دوست رادیو آزادی جناب سمیع رسولی که لطف کردند. جالب بود. روزی دکتری بسیار جگرخون به خانه آمد. خانمش میپرسد: چه شده جانم، امروز اینقدر جگرخون هستی؟ دکتر در جواب میگوید: امروز اتاق عملیات از اثر زلزله واژگون شد و 6 نفر از همکارانم جان باختند. خانمش با دست پاچگی میپرسد: تو کجا بودی؟ دکتر جواب میگوید: من منتظر سیگرت کشیدن بیرون رفته بودم. خانمش میگوید: خدا را شکر که سیگرت بهانه شد و تو زنده ماندی جانم. دکتر میگوید: دولت تصمیم گرفته که برای خانواده هر یک از قربانیان 2 میلیون بخششی بدهد. خانمش چیغ زده میگوید: 1000 دفعه تو پودری را گفتم که سیگرت نکش، اما باز کشیدی. دوست ما انجینیر ناصر حکمت در صفحه فیسبوک خود یک روایت آموزنده‌ای را آوردند که آن را برگزیدیم. حکایت چنین است: روایت است در زمانهای قدیم پادشاه وزیری را مقرر کرده بود که لیاقت هیچ کار را نداشت. یکی از روزها وزیر میره پیش پادشاه که از پادشاه سپاسگزاری کنه. میبینه که پادشاه مصروف بازی شطرنج است. وزیر خاموش در جای خود استاده میشود. پادشاه از وزیر میپرسد: وزیر صاحب، چطور آمدی؟ خیریت باشه؟ وزیر میگوید: جناب، از این که بنده حقیر و فقیر را لایق این مقام دانسته اید تشکری میکنم. پادشاه میگوید: در این تخته شطرنج میبینی که در خانه بجای وزیر ما از یک سنگچل استفاده میکنیم، به خاطری که ما دانه وزیر نداریم. زمانی که ما دانه وزیر را پیدا کردیم، سنگچل را با یک امپلوق زده خارج میکنیم. حکایت آموزندی دیگر از استاد حلیم یارقین است که من به دری برگردان نمودم. روایت شده که روزی برای سلطان محمود غزنوی یک کپک یا کوک لنگ را آوردن. فروشنده در بدل آن پول طلای زیادی طلب می کرد. زمانی سلطان سبب بالا بودن قیمت این کپک لنگ را جویا شد، فروشنده گفته است سبب این است که برای بدام انداختن سایر کپک ها این کپک لنگ را در نزدیک دام رها می کنم و او خیلی خوش صدا هست و خوب می خواند. زمانی آغاز به خواندن می کند، سایر کپک ها به صدای او آنجا می آیند و به دام می افتند. و من هر زمانی که این کپک را به شکار می برم، کپک های زیادی را شکار می کنم. سلطان محمود با شنیدن سخنان این صیاد امر می کند که کپک لنگ او را بخرند. بعد از این که طلا و پول مورد تقاضا را به صیاد می پردازند، سلطان محمود شمشیر می کشد و در حضور صیاد سر از تن کپک جدا می کند. زمانی صیاد با سراسیمگی این حالت جدا شدن سر کپک را می بیند، می گوید اعلی حضرت، با موجودیت این قدر کپک ها چرا سر این کپک را از تنش جدا کردید؟ سلطان محمود می گوید هر کسی که ملت و قوم خود را بفروشد، سر او از بریدن است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
گذشته و نموش ما نه تاجیک بودیم، نه افغان بودیم، فخر انجوال بودیم، دوست بودیم و هستیم و خواهیم. آل ما به دسته های عجیب و غریب تقسیم شده. امین ما چرا یک نمیشیم؟
در 12 ثور سال روان، 3 سال از درگذشت استاد محب بارش گذشت. بارشی که در شهرستان کوهستان ولایت کاپیسا تولد یافته بود، 66 سال عمر دید. بارشی که 12 ثور سال 1395 در اثر سکته قلبی درگذشت. محب بارشی را که من با او دوست و رفیق بودم، فاکولته زبان و ادبیات خوانده بود. شعر می سرود، خوب هم می سرود، که شاعر با نام و نشان شد و زمانی رئیس پوهنتون البیرونی پروان و بعدها تا آخرین روزها استاد پوهنتون کابل بود و شاگردان زیادی تربیت کرد. مجموعه یک روز دروغ را آفرید که اشعار دلنشین و دلخراشی داشت. یگانه کرکتر تند او این بود که هر سخن و پدیده را کورکورانه نمی پذیرفت. همین پنجشنبه در فیسبوک خواندم که شریک زندگیش بانو خالده تحسین چنین نوشته بود:
آرام بخواب، هرچند هنوز هم چادرم بوی عشق میدهد و گریبانم نشان اندوه تو را دارد، ولی آرام بخواب، چون دیگر بید نیستم که زهر باد بلرزد. هرچند تو رفتی بی تو پش مردم، خودم دیدم که من مردم، بان هم آرام بخواب. حالیا دوری تو گرچه توانم را سوخته، ولی پولاد هستیم را چنان آب دیده ساخته که می توانم فرزندان ما را پناهگاه باشم و با پنجه های سیاه روزگار بجنگم. آرام بخواب بارش، یادت هست که مرا غم شریک صدا می زدی؟ هرچند غمانت استواریم را شکسته، ولی هنوز هم این دشت محکم است و می تواند کجروشی این روزگار بی مروت را تاب بیاورد. آرام بخواب، آرام بخواب. پس از بارش هم چشمه عشق در دلم می جوشد و ریشه های تشنه لحظه ها و یادها را آبیاری می کند.
دوست خوب هر دوی ما استاد پرتو نادری رفیق سخت و جان جانی محب بارش بود. با یک دیگر کنایه ها می گفتند، باز در شرح موضوعات از آن می گذشتند و مهر تایید را بر یک نقطه می کوبیدند. استاد پرتو محب بارش را بی ریا دوست داشت. زمانی از مرگ مفاجای محب بارش اطلاع یافت چنین نوشت: آن یک شنبه دردناک 12 ثور 1395 خورشیدی که پیکر آرام استاد محب بارش را در آغوش خاک می گذاشتند و زمین داغ بازوان خاکیش را گشود تا او را در آغوش گیرد، چهرش را باز کردند تا دوستان آخرین بار نگاهی داشته باشند و بدرودی با او، مانند آن بود که آرام خوابیده است، فارغ از همه دغدغه های هستی و رها از پیچ و تاب قافیه های دلگیر زندگی و روزگار. استاد پرتو ادامه می دهد: او را بسیار غریبانه به خاک سپردیم. نه پیامی بود از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و نه هم از نهادهای نام نهاد مهار بستهی که خود را به نام انجمن اتحادیه و چها و چهای نویسندگان جا می زدن. نه هم تسلیتی از دانشگاه هایی که او سالیان درازی آنجا جوانان این سرزمین را با فرهنگ و ادبیات پارسی دری آشنا ساخته بود. فیض الله جلال استاد پوهنتون کابل در یکی از برنامه های یاد بود از محب بارش گفته بود: استاد محب بارش در ترجمه کتاب شیطانی یا سقاوه دوم سهم برازندهی داشت و بعد از ترجمه این کتاب محب بارش روی آرامی را ندید. او کتابی بود که افکار و اندیشه عظمت طلبی را روشن ساخته بود، چیزی که پت بود و مردم ما نمی فهمید و در آن کتاب آشکارا شده بود. محب بارش فرد صلح‌خواه بود و دائم از این سرمه سلیمان یادهانی داشت تا اینکه به هدف بلند کردن صدای صلح که امروز ما هم تشنه آن هستیم روانه زندان شد. خلاصه استاد محب بارش از همه در شاعری و سرودن شعر زبان زد عام خاص شده بود و ما هم این یادنامه را با چند بیتی از یک شعر او خاتمه می دهیم و به ابدیت او آرامش طلب داریم. رستم برای اندوی سهراب گریه کرد، یعقوب کور شد به هوای شکوه مصر، فرهاد با فسانه شیرین به خاک رفت، اما تو زنده‌ای مغرور استوار، هدفمند پرشکوه آزاد و سربلند، من هیچ نیستم. بسیار شنیده ایم که میگوین فلان کس خیلی احساساتی است یا فلان مدیر هین برخورد با همکاران خود احساسات خود را کنترل نمیتواند و یا میگوین احساساتی بودن از جمله خواص ناشایست است و یا چقدر احساساتی است و دهها عباره دیگر. اما میدانید که احساس چیست که جمع آن احساسات شده؟ در این باره همکارم جاوید فیضی توضیحاتی دارد که آن را با شما شریک می سازد.
احساس در فرهنگ ما به یک شیوه مثبت استعمال می شود. و به مفهوم درک و تاثیرپذیری خوب به گونه مثال میگویند فرد با احساس بود. در مورد شما احساس خوبی داشت و یا داشتن احساس نیک شیوه مردی است و ها کذاها. کلمه احساس در موقعیت‌های مختلف مفهوم متفاوت دارد. اما احساسات که جمع احساس است برعکس در حالت منفی مستعمل است و گویا نوعی از حالات خشن و غیر نرمال اوضاع روانی فرد را می رساند. همه ما با افراد روبرو شده ایم که در بسا موارد کنترل خود را از دست می دهند. دروازه ها را به ضرب می زنند، بالای همکاران و مشتریان داد و فریاد سر می دهند و یا به فرزندان خود با صدای بلند و با عصبانیت اجرای کار را می فرمایند و زود از این گفته های خود پشیمان نیز می شوند. در مجالس خیلی زیاد شنیده ایم که در بحث های گوناگون زمان فرد در منطق خود ضعیف آمد نمیتواند جلو عصبانیت خود را بگیرد و ناخودآگاه متوسل به فحش سرایی می شود و این گونه خصوصیت ها از نظر روانی احساسات گفته می شود. از استادان و والدین خود به گونه نصیحت زیاد شنیده ایم که دائم گفتند حین صحبت و مقابل شدن با افرادی که منطق ضعیف دارند جلو احساسات خود را بگیرید. با باور روانشناسان احساساتی بودن با احساسی بودن فرق دارد. معمولا در ما در عرف احساساتی بودن را نفهمی کنیم و انتظار داریم که افراد تحت تاثیر تفکر، تعقل و قضاوت عاقلانه قرار بگیرند. ولی معمولا از افراد با احساس به عنوان کسانی یاد می شود که قادر به درک طرف مقابل بوده و می توانند حالات و خصوصیت های آنها را درک کنند. در اینجا می خواهیم به نکات اشاره کنیم که با کمک آنها می توانید جلو احساسات منفی و عصبانیت‌هایتان را در محیط کاری بگیرید. کمی قدم بزنید تا عصبانیتتان فروکش کند. در طی یک جلسه کاری وقتی کسی از سبک مدیریت در بخش اداره شما ایراد می گیرد عصبانی نشوید. وقتی می بینید در صدد خشمگین شدن هستید خود را از آن محل دور کنید تا بتوانید عصبانیتتان را فروکش دهید. قبل از نشان دادن هر گونه عکس العمل از جانب مقابل توضیح بخواهید و با پرسیدن سوالهای مختلف وقت را بگذرانید. برای از بین بردن عصبانیتتان ورزش کنید. ببینید چی چیز باعث عصبانیتتان می شود. وقتی فهمیدید که چیز منجر به عصبانیتتان شده در صدد جلوگیری از ایجاد چنین موقعیت‌های از آنجا برایید. ببینید رفتار هر کدام از همکارانتان چه علائمی دارد. برای هر نوع سوال و انتقاد سایرین خود را آماده کنید. با این کار می توانید آرامش را حفظ کنید. قبل از نوشتن هر ایمیل با جواب تند کمی صبر کنید. هیچگاه به دیگران بی احترامی نکنید، حتی اگر حق با شما باشد. یاد بگیرید که با ترک اداره بعد از ختم زمان کاری عصبانیت های خود را نیز دور بریزید. بعد به کارهایی بپردازید که به آن علاقه داشته و لذت می برید. برای طغیان های عصبی خود عذرخواهی کنید. با وجود اینکه قصد بدی نداشته اید، درست نیست که جلسات اداری را با عصبانیت ترک کنید. اگر در حین جلسه عصبانیتتان باعث شد که به کسی بی احترامی کنید، از او معذرت بخواهید. فقط گفتن من رفتار بدی داشتم و عذر می‌خواهم کافی است تا همه سوء رفتارها را از بین ببرد. مثل یک مرد رفتار کنید و جلو بروید. مدیران خوب و شخصیت‌های استوار احساسات قوی نیز دارند. احساسات منفی خود را با اعتماد به نفس جایگزین کنید و تعادل احساساتتان را حفظ کنید. در این مسائل عجله نکنید. سالها طول می کشد تا آبرو و اعتبار جمع شود، اما برای از بین رفتن آن فقط ثانیه کافی است. کسانی که از اعتماد به نفس خوب برخوردارند توانایی کنترل احساسات خیش را نیز دارند. داشتن یک احساس و فکر قوی مستلزم این است که در انتخاب شرایط اطراف خود هوشمندانه رفتار کنید. افرادی که دارای قدرت فکری و احساسی هستند خود را در معرض کسانی که از آنها تشویق و حمایت دریافت نمی کنند قرار نمی دهند. در عوض سعی می کنند در محیط های قرار بگیرند که باعث تشویق و الهام گرفتن آنها برای پیگیری هدف مشخص باشد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
زمانی یک سیاه در مورد افغانستان نوشته بود: افغانستان از لحاظ مناظر طبیعی، آب و هوا و داشتن چهار فصل در جهان بیمانند است. این گفته به سببی درست می نماید که کمتر ولایتی داریم که مناطق تفریحی سرسبز با آبشارهای دلپذیر نداشته باشد که هر کدام در جایگاه خود کیفیت به خصوص خود را دارند. از آن جمله منطقه انگشت شای ولایت سرپل نیز با چشمه های زلالی که از ارتفاعات بلند پایین می آید و اشجار و باغ های متعدد را آبیاری می کند، امروز تفریحگاه مردم نه تنها سرپل بلکه سایر ولایات همجوار است. همکارم عالم رحمانیار به تفریحگاه انگشت شای ولایت سرپل رفته و این گزارش را برای ما فرستاده که با هم می شنویم.
راه چشمه انگشت شای را در پیش گرفته ایم، اما این بار نه به خاطر بهره برداری یک سرک، افتتاح یک باب تعمیر مکتب و یا هم تهداب گذاری کلینیک صحی، بلکه هدف ما از رفتن به انگشت شاه اشتراک در میله بهاری و تابستانی است که از برج ثور آغاز و تا آخر ماه سنبله دوام می کند. فضای شهر سرپل را مثل همیشه غبار گرفته می بینم. با فاصله گرفتن از این شهر فضا روشن‌تر و هوا گواراتر شده می رود. وقتی از شمال به سمت جنوب کوه‌ها پیش می رویم، بالاتر از شبوگند و نرسیده به منظره زیبای انگشت شاه، دره به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود. بخش شرقی یعنی دست چپ به دره خشک معروف است. وقتی به نزدیک چشمه انگشت شاه رسیدم، در آغاز چشم هر بیننده به درخت چنار بلندی که رو به آسمان قامت برافراشته می‌افتد. به همین گونه از زیر این درخت که می‌گذری، در سمت چپ منظره زیبا و شگفت‌انگیز انگشت شاه چشم آدمی را می‌رباید. این چشمه‌سار در دل کمر بزرگ و عمیق جا گرفته است. در لحظه های نزدیک شدن به این چشمه‌سار، تعدادی از بزرگسالان، جوانان، زنان و اطفال را مشاهده می نمایم که مصروف میله هستند. چنین اندیشه و فکر برایم پیدا شد که این میله مظهر عالی یک پارچگی و وحدت و همبستگی میان تمام ساکنان این سرزمین می باشد. هزاره، تاجیک، پشتون، اوزبیک و ترکمن همه و همه با یک احساس مشترک به اینجا آمدند و از آب و هوای خوشگوارای انگشت شاه مستفید می شوند. در این میان سید بصیر آقا باشنده شهر شبرغان را می بینم که با دوستانش به غرض تفریح به انگشت شاه آمده و از این ساحل تفریحی دیدن کرده لذت می برد. و من هم موقع را غنیمت دانسته از سید بصیر آقا خواستم تا در رابطه با چشم دیدش از این ساحه تفریحی برایم معلومات دهد.
اینجا واقعا یک جای دیدنی هست، یک جای تفریحی است، یک جای بسیار سرسبز است، قابل دیدن است. اگر اینجا سرمایه دارای ما سرمایه گذاری کنند، بهترین تفریحگاه است که در سطح مملکت گفته میتونیم که بی‌نظیر است. اما صد افسوس که در این منطقه توجه نمیشه، اونقدر مطمئن امنیت نیست. اگر مردم مطمئن شوه، باور بکنین که سالانه اینجا هزارها نفر از تمام جای میاین. ما که میاییم از این ساحات دیدن میکنیم، با فامیل میاییم، خیلی لذت میبریم.
چشمه انگشت شاه منظری است که از سینه کوثر برآورده و فواره آب زلال و شیرین با سر و صدای زیاد و بیرون میغلطد و موج زنان مسیر سنگلاخ را در پیش میگیرد. قطر دهانه هر یک از این سوراخ ها حدود 60 سانتی متر میباشد. آب صاف، گوارا و شیرین این چشمه‌سار از ارتفاع حدود 60 متر و سنگلاخ میریزد. مقدار آب این چشمه به حدی است که چرخهای یک آسیاب آبی را به آسانی میچرخاند. مردم از زیبایی های این ساحات استفاده میکنند که از سقف زینه ها سنبل های تر و تازه چون چلچراغ مساجد به هر طرف آویزان است و صدای پرندگان خوش آواز نیز گوش های هر شنونده را نوازش می دهد. هرچی به سمت انتهای دره به پیش می روی با مناظره های زیبا و قشنگ بر می خوری که نظیرش را در هیچ جا نمی یابی. اگر همین لحظات به آسمان نگاه کنی تنها گاهی آسمان دیده نمی شود. با نقیب الله دقیق ولسوال سانچاره که یک آدم فرهنگی است نیز در همین محل برخوردیم. آقای دقیق بعد از اشاره به تاریخچه انگشتشا گفت که 80 سال قبل یکی از فرهنگیان در زمان امان الله خان از این چشمه و آبشار دیدن کرده و در اینجا میله ترتیب داده و این چشمه را چشمه انگشتشا نامگذاری نموده است. ولسوال سانچارک در قسمت نگرانی مردم از لحاظ امنیتی این محل می گوید
خود دری انگشت شو اصلا حال که من به شما صحبت می کنم از لحاظ امنیتی 100% امنیت است. موقف جدی ماست، مشکل وجود نداره.
در لحظه های بازگشت و عبور از تپه هایی که برگ های درختان، باغ ها و باغچه های دامنه های آن با ده ها رنگ روشن و زیبا، زیبایی خاص را به این منطقه بخشیده است و با تابیدن اشعه آفتاب و وزیدن شمال آرام، هر بخشی از باغ و باغچه ها با تابلوهای زیبایی میماند که گویا نقاشان در دایره به تصویر کشیده باشند. و از تپه های بلند قریه شوبوگند به طرف دامنه های آن در حرکت شدند و به این آرزو که هر ولسوالی و هر قریه از این کشور مانند وادی شاداب و چشمه های طبیعی انگشتشا سرسبز و منور گردد و هیچ باشنده از شهرها و روستاها از نبود بازسازی، امنیت و صلح رنج نبرد، سوار بر موتر شده و راهی مرکز
غزل از هاتف اصفهانی. هر شبم ناله زاریست که گفتن نتوان، زاری از دوری یاریست که گفتن نتوان. بی مه روی تو ای کوکب تابنده مرا، روز روشن شب تاریست که گفتن نتوان. تو گلی و سر کوی تو گلستان و رقیب، در گلستان تو خاریست که گفتن نتوان. چشم وحشی نگه یار من آهوست، ولی آهوی شیر شکاریست که گفتن نتوان. چون جرس نالد اگر دل ز غمت بی جانیست، بار از عشق تو باریست که گفتن نتوان. هاتف سوخته را لال صفت در دل زار، داغی از لال عذاریست که گفتن نتوان.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.